ما البته در مورد مشاورین املاک حتما قرار بود این برنامه صحبت بکنیم. برنامه کردم که میشنوید موضوعشون اینه، دلیلش همینه. منتها خب این بحث بحثیه که من مطمئنم که شما بیشتر فکر میکنید که نیازه این کالا. اینکه خوب نبود که پشت میکروفون بگه من مطمئنم شما چی فکر میکنید، عذرخواهی میکنم بابت استفاده از این جمله، ولی احساسمون اینه که شاید این اطلاعات بیشتر به درد شما بخوره تا اطلاعات مشاورین املاک. حتما توی برنامه دیگری من از آقای خسروی خواهش میکنم همینجا که حتما در یک برنامه دیگری در مورد اوضاع احوال وضعیت اتحادیه املاک ما مفصل صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ این بحث که مردم میخوان تصمیم گیری کنن به این اطلاعات احتیاج دارن. در مورد اجاره بها آقای خسروی چه اتفاقی خواهد افتاد در سال پیش رو؟
ببینید، همیشه نشون داده توی این 50 سالی که من مشاور املاک بودم و 28 سالش رو توی اتحادیه و 16 سالی که رئیس اتحادیه هستم، نشون داده که قیمت خونه وقتی خیلی میره بالا، اجاره به تبع اون انقدر بالا نمیره، چون مالک هوشیاره، میدونه اگر که الان 100% یا 50% افزایش قیمت رو اجارش رو بده باید چند سال خالی بمونه و بله. این کارو نمی کنه. همیشه زیر اون قیمت بوده و یه تناسب، مثلا ما توی اینجا که 60-65% قیمت افزایش داشتیم، بعضی جاها مثلا به 80% هم رسیده بود که کارشناسا اعلان کرده بودن در سال 97، ولی 20% اجاره، 22% اجاره افزایش پیدا کرده. نگاه کنید، مدلمون میخواد قانون اگر به من این اجازه رو بدهد، بگیم آقا قانونن شما در توی هر محله 10 نفر رو بفرستین قوه قضاییه مثل کارشناس،
بله،
بیاد اینجا رو آنالیز بکنه، قیمت رو این 10 نفر در اونجا بنویسن، این ساختمون به دلیل این آنالیز این قیمته، ولی این قیمه این رو به من ندادن، یعنی این اختیار من نیست.
این شدنیست آقای خسروی، یعنی تجربه جهانیش وجود داره.
بله،
یعنی ما کشورهایی رو داریم که اجاره بها معلوم هست و بر اساس تعرفه دولت
برابر قانون. در کشورهای پیشرفته شما نگاه میکنی میبینی مثلا پس کن وقتی یک مستاجر رو میذاری بلندش نمیتونی، اضافه نمیتونی بکنی تا زمانی که این بلندش بعدن نفر بعدی. شما ببینید امروز فردا صبح ما میریم در خونه طرف میگیم پنیر گرون شده، 2000 رو اجارت. درست شد؟ ما یه نگرشی به قانون مالک و مستأجر اون هم باید داشته باشه.
عجب، یعنی شما در کشورهای دیگه مثلا اگر یه قراردادی به من دید 2 سال، تقریبا 2 سال شما نمیتونید تغییر در اجاره بهای ایجاد کنید. البته خب در ایران هم همینجوریه، شما در تا قراردادتون که نمیتونید این کارو بکنید.
میاد میگه که آقا من درست قرارداد با تو نوشتم، ولی اونجا میگه حق ندادی. مصرح میگه شما حق نداری این کارو بکنی. و اون وقت در کشور ما 2 سال و 3 سال رو میخوان بنویسن، مالکی خیلی سختشونه، ولی در کشورهای دیگه
در به خاطر تورمه، البته به خاطر نرخ یک رقمی تورمه، یعنی شما
و اگر خونه رو خالی نگه دارن اینقدر مالیات اضافه ازشون میگیرن که اصلا جرئت نمیکنن خالی نگه دارن.
دو تا اتفاق در مورد کشورهای اروپایی وجود داره، من تجربه شخصی خودم میگم که ناظری است بر حرف جناب آقای خسروی، یکیش خوبه یکیش بده. بعدش اینه که واقعا گرانه، یعنی شما بعد از 30 سال کار کردن ممکنه بتونید یک منزل 40 متری بخرید که خیلی بعیده، و معمولا اجاره نشین هستید و خانه ها بسیار کوچکه، یعنی این که شما مثلا معلمی باشید که در یک خانه 120 متری آپارتمان 120 متری زندگی میکنه، علل خصوص در کشورهای خیلی مرفه مثل نروژ خیلی بعیده. میدونی نروژ مرفه ترین کشور جهانه، ولی میانگین خانه هایی که مردم درش زندگی میکنن 39 متره، 39 متر، خانواده 3 نفره تو 39 متر. خب بالاخره اینش بده. خوبش اینه که شما واقعا امنیت از نظر اجاره دارین، یعنی اگر یک توافقی بکنید همونطوری که گفتن آقای خسروی، چون تورم یک رقمی است و اصلا چیز خیلی قابل توجهی نیست و چیزی گرون نمیشه، موجر خیلی اصراری برای نداره که شما رو از اونجا تکون بخورید، یعنی 10 سال هم اگر شما با همون قیمت بنشینید نشسته اید.
مثلا ببینید 75% دنیا جمع‌بندی بکنیم مستأجرن، بیشتر سعی میکنن مستأجر باشن، ولی در کشور ما خوشبختانه همه مسئولیمون دوست دارن که یه سندی زیر سر مردم باشه. 25% ما مثلا فرض کن مستجر داریم، ولی در عکسشه، در کشورهای پیشرفته اینطور نیست.
با. البته بازم به خاطر معادلات اقتصادی همونطور که آقای خسروی گفتن، مثلا در آلمان شما اگه خانه بخرید بعد از 10 سال ممکنه 4% گران شده باشه، بنابراین ترجیح میدید این پول رو در جای دیگری سرمایه گذاری بکنید. سوال بعدی آقای خسروی، افزایش قیمت مسکن سقف داره، بعضی مردم تصور میکنن میگن خب این تا اینجا رفته بالا دیگه کی میتونه بخره، بنابراین متوقف خواهد شد یه جایی. آیا یه جایی افزایش قیمت مسکن متوقف میشه؟
یه روزی روی یه سنگی نوشته بودن نون یمن یه عباسی ما زنامون رو طلاق ندادیم. این یه عباسی چقدر گرون بوده عزیز من. این تورم در کشورهای مخزن جهان سوم همیشه متغیره، بالا میره، کسی هم سختی براش نمیذاره، فقط عرضه و تقاضاست که میتونه جلوی کارو بگیره. این یه بحثه. مالکیت در همه دنیا محترم، در اسلام محترمتر. من آقا مالک این هستم، میخوام بگم این قیمت، میخوایم بخریم بخریم، میخوایم نخریم نخریم. ولی ما اگر واقعیت گوش بدیم به کارشناسی مشاورین املاکمون، نه به کارشناسی سایت ها و اپلیکیشن ها. من خونم 12 تومن نمیخریدن، 8 تومن نمیخریدن متری، بعد یه مرتبه میگم تو یکی از این اپلیکیشن ها مثلا فرض کن میگم بذارین 17 تومن، یه نفر تلفن میزنه دوست داشته تو اون محله یه خونه داشته باشه، تلفن میزنه اونو میخره 16 تومن، اون میشه ملاک.
بله.
بپرسید از مشاورین املاکتون، بپرسید در محلتون، اگر از هر جا اطلاع میگیرین حداقل بریم بگین که آقا من یه خونه با این مشخصات چند قیمتش، بذارین اونا بهتون بگن.
بعضی وقتا آقای خسروی این تجربه وجود داشته، من اینو بازم شخصی عرض نمیکنم از چیزایی که رسیده، بعضی وقتا این تجربه وجود داشته که وقتی به مشاور املاک مراجعه کنیم و بگیم که من یه خونه رو اینجا دیدم،
ندیدم، اگه بگی دیدم که میگه دیدی برو خدافظ.
بله.
اونجوری نه، میگه آقا من یه دونه خونه الان دارم، فکر کنم همینو داریم، میخوام قیمت شدم 17 تومن، میگه آقا نمیخرم، بی خود داره میگه. جای دیگه هم سه تا بپرس، سه تا معدل گیری بکن، بس زرنگ باشیم، بریم بری بشو که من یه خونه دیدم میخوام
بخرم. یعنی حقیقت رو نگیم، بگیم که
نه این سیاسته، نه اینکه مثلا فرض کن بگیم فرام بری به من بگی مثلا فرض کن من یه خونه اینجا دیدم میخوام بخرم، یا وقت من نگی برو بخر هر قیمت میخوای بخر. ما حداقل باید خودمون هم یه مقداری سیاست و برنامه کاری داشته باشیم، بریم اونجا بگیم آقا من یه خونه اینجا دیدم میخوام اینو بفروشم به این قیمت 17 تومن، میگه آقا این قیمتت خیلی گرونه و نمیخرن. چند نمونه شو من دارم، نمونه شو میبرم نشون میده، شما متوجه میشید که اون قیمت خیلی پرته دیگه.
بله، این هم ایرایی. خیلی متشکرم. ما یه بخش دیگری رو بشنویم، برمیگردیم. همچنان جناب خسروی اینجا مهمان ما هستن. سپاسگزارم از اینکه برنامه رو همراهی کردید و تماس گرفتید با ما. 2205952 همچنان در اختیار شماست. 2240000 معروف شبکه جوان هم همچنان قطعه، متاسفانه البته نمیدونیم چرا همینجوری داریم پیگیری میکنیم، انشالله که برخواهد گشت به ما. بشنویم صدای گرم شمایی رو که با ما تماس گرفت.
من یه کارگرم، به نظر شما میشه با خوب کارگری بالاخره یه روز خونه دارست با این گرونی ها بایی چند آشنامون میخواد خونه بخره، 120 تومن پول داشت، شب خوابید تو خونه شد، خدا شاهده در یک هفته قیمتش دو برابر شد. تشکر آمد.
من چون به نزدیک 17 ساله توی بخش مسکن فعالیت دارم توی سمت مشاورین املاک، همیشه پیشبینی های بازار بستگی به عرضه و تقاضا داره و میتونم بگم که مشاورین املاک توی این قسمت کمترین تأثیر رو میتونن داشته باشن، به واسطه این که وقتی که عرضه زیاد باشه تقاضا کم، به ترتیب قیمت کمی کاهش پیدا میکنه یا تثبیت میشه، ولی وقتی عرضه کم باشه و به نسبت اون تقاضا بالا باشه قیمت سودی میشه. پس ما چطور مشاورین املاک که قدرت حقوقی هم ندارن، قدرت اجرایی هم ندارن، میتونن تاثیرگذار باشن؟ پس این رابطه مستقیم و عرضه و تقاضا است. ممنون از برنامه‌تون، تشکر، خدا نگهدار.
البته مشاورین املاک تعیین کننده قیمت ها نیستند. مشاورین املاک تاثیرگذار بر این هستند که مکانیزم های کنترل قیمت چطور اجرا بشه و سیاست ها چقدر موفقیت آمیز اجرا بشه، که یه نکته‌ای در موردشون وجود داره، اینو بدانیم که مشاورین املاک تمایلی به افزایش قیمت ها ندارند، به خاطر اینکه اگر قیمت افزایش پیدا کنه کسب و کارشون به شدت تحت تاثیر قرار میگیره.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قلی خسروی. نریزو هستم، الان در حدود 9 ساله که کار ملک و مستقلات انجام میدم توی منطقه سعادت آباد. من یه سوالی از آقای خسروی داشتم، اونم اینه که با توجه به اینکه ایشون صحبتشون گفتم ما با اروپا در ارتباط هستیم، حالا همکاران بنده در منطقه حالا سعادت آباد رو من عرض میکنم هیچ گونه اطلاعاتی ندارن راجع به این کار و انجام این کار، حالا طرف دانشجوه یا بیکاره دیگه از همه جا مونده و رونده میشه، به فکر این میفته که بیاد دفتر همدا کار بکنه. دلیل این که برای مشاور شدن اتحادیه هیچ فیلتری قرار نمیده و چندین ساله که صحبت این کار هست و اجرایی نمیشه چیه؟ چرا به صورت آکادمیک بحث مشاوری املاک توی ایران انجام نمیشه؟ این الان فکر میکنم حدود 7 سال یا 8 ساله که صحبت اینه که به مشاورای املاک به مشاورینش کارت در واقع هویتی بدن، چرا اینه هیچ کدوم اجرا نمیشه؟ یعنی از دوره قبل از آقای عقبایی که آقای خسروی خودشون رئیس اتحادی بودن این موضوع مطرح شد، آقای عقبایی اومدن بعد آقای خسروی اومدن، و اگر مشاورین املاک به صورت آکادمیک این کارو یاد بگیرن و وارد بازار املاک بشن، من فکر میکنم این نوع بیسامانی هایی که تو بازار املاک الان وجود داره، دلال بازی هایی که وجود داره و این موضوع فکر خیلی کمتر بشه. من امیدوارم که آقای خسروی این موضوع رو بررسی بکنن و واقعا مشخص بشه که میخوان انجام بدن یا نمیخوان بدن.
به نظر بنده قیمت مسکن وابسته به عاملای مختلفیه. یکی از عاملایی که به بستگی داره بحث عرضه و تقاضا است. به خاطر تعداد زیاد واحدهای خالی که الان توی شهر تهران و حالا شهرهای بزرگی وجود داره، افزایش قیمت توی این مناطق مثل منطقه 22 تهران به صورت موردی بخوایم اشاره بکنیم نمیتونه خیلی زیاد باشه. اما جایی که تقاضا زیاد باشه این افزایش قیمت هم ممکنه وجود داشته باشه. از برنامه‌تون وقتتون بخیر. کنه
نو 42 دقیقه و 59 ثانیه است. متشکرم. بازم تلفن های متعددی مونده که یا پخش میکنیم یا اگر پخش نکردیم الان دوستان من در اتاق فرمان خواهش میکنن از آزاده شبابی که اینا رو به یه ترتیبی روی سی دی چیزی به آقای خسروی تحویل بدن که بتونن مثلا همینجوری که میرن در خودرو بشنون و بهشون فکر بکنن. آقای خسروی زمان در اختیار شماست، اگر پاسخی میخواید بدید به
بعد. از اون همکار عزیزم که فرمودن بسیار عالی، ما قانون نظام صنفی به ما گفته که مشاورین املاکی رو که بهش جواز میدیم زیر مجموعش رو ما خود این آقا رو که میاد باید بیاد درس بخونه، ما میدونیم که دانشگاه داریم، دانشگاه هم هست درست کردیم در سال 90، ما با چه از بزرگتون که زحماتی تونستیم دانشگاه علمی کاربردی مشاورین املاک رو درست کنیم که حتما اون دوست عزیزمون میدونه و زیر مجموعه ما کارکنان شما نیستن، کارکنان شما رو خودتون باید اون درسایی که ما گرفتیم بدیم. اما یه قانون هم هست، تفسیر یک ماده 17 قانون نظام صنفی که میگه هر مشاوری که در هر کجا هست باید شناسایی بشه و اونا رو کارت شناسایی بدن. کارت شناسایی رو در یک دوره قبل مثلا فرض کن به طرف به نام رئیس اتحادیه داده شده بوده و این میشه واسطه سرپایی، ما این رو اصلا نمیخوایم. ما باید الان دیروزم با جناب آقای افرند ریاست محترم اماکن تهران در همین خصوص صحبت کردیم که تفسیری که ماده 17 رو به ما کمک بکنه ما شناسایی بکنیم از تمام دوستای ما در توی اونجا به ما تعداد اصلا نترسن از این، ما هرگز این کارو نمی‌کنیم، ما هرگز وارد این کار نمی‌شیم که این کارکنان شما رو به بیمه بدیم یا مثلا فرض کن برای مالیاتتون، اصلا برای ساماندهی از شما کمک می‌خوایم که به ما بگید چند تا مشاور اینجا کار میکنن، اینا باید برن عدم سوی پیشینه عدم اعتیاد بگیرن، بعد کارت شناسایی رو خودتون بشون یعنی خود مسکن بده.
بله دیگه یه مقدارش هم یه بخشش اخلاقی و انسانیه، ولی خیلی کسانی هستن که در خانه های مردم تردد میکنن دیگه، بهتر که جایی یک
خودشون
ثبت و ضبطی وجود داشته باشه.
در اختیار ما قانون نگذاشته، ولی تفسیری که ما ماده 17 رو گفته که اینا باید شناسایی بشه.
بله. مورد دیگری هست که بخواید در مورد تلفن
مورد دیگه هم از موضوعتون که عزیزمون فرمودن عرضه و تقاضا واقعیت هست. عرضه و تقاضا اصل صحبته، همین که من الان عرض کردم که وزیر محترم میگه 400 هزار تا و شهرداری میگه مسکن نوید رو من رقم میزنم و دارن تسهیلات میدن، با اینی که الان دغدغه تمام مسئولین فقط سیله، اما باز از این مسکن دست بر نداشتن و نخواستن برن کنار.
بله. خب یه سری پیام هم واسه من توی این فضای
مجازی.
دیگه مجازی نیست، واقعیه دیگه. الان واقعی اینه، مجازی این یکیه که ما توش زندگی میکنیم. حالا واقعا خیلی از کارشناسا الان مدت هست که دارن میگن به این نگید فضای مجازی، چون واقعا فضای مجازی نیست، بیشتر فضای سایبری اسم مناسبی واسش. پرسیدن آقای خسروی، گفتن که من یه رفیق املاکی دارم میگه پروانه ساخت و ساز در سال 98 40% گران میشه و این تاثیرش روی قیمت خونه حتما مشروط خواهد بود، بخرید اگر خواستید بخرید.
مبارک.
نه این درسته.
من همیشه میگم ببینید آقا، الان شهرداری اگر که میاره جواز رو بالا یا هر کاری میکنه درسته اینا تأثیر گذاره، اما این ساختمان الان به دست نمیاد. ساختمانایی که به دست الان اومده خیلی ها رو دستشون مونده. با توجه به اینکه گران هم شده رو دستشون مونده، هنوز به ما تلفن میزنن که آقا تو رو خدا اینو برای ما سریع بفروش.
بله.
اینطوری نیست.
پس این تاثیر آنی نداره.
آنی نداره.
تاثیر آنی نداره. یه دوست دیگه هم پیام فرستادن، گفتن که کد رهگیری تا وقتی که تمام پول ملک رو ندید براتون نمیزنن.
اصلاً
این درسته؟
اصلاً دور از جون شما و شنونده های عزیزمون، غلط ترین کاره. کد رهگیری ربطی به این مسئله نداره، اعم از سند داشتن نداشتن از بوضوعتون که هرچی هست، وظیفش کد رهگیری رو مشاور املاک بگیره. ثمن معامله یه مقداری قرارداد که نوشته میشه، اولین بیع رو که داره میده همون موقع قرارداد می‌نویسه، بعد کد رهگیری رو بگیره.
بعد گفتن که بابت کد رهگیری از ما هزینه جدا میگیرن.
هرگز، اصلاً بابت کد رهگیری یک نفر یک ریال نباید بگیره و فقط خود مشاور املاک برای تشکیل سامانه و ساماندهی 10,000 تومانی میزه به حساب.
بله. و گفتن که بعد 9% هم مالیات میگیرن.
9% مالیات ارزش افزوده است، اونم مربوط به مجلسه. همه یعنی 144 یا 135 اتحادیه از مالیات ارزش افزوده ناراحتن. مالیات ارزش افزوده رو باید دولت یه مقداری، البته من بهتون بگم چندین کشور دنیا به نام از تکس مالیات ارزش افزوده رو میگیرن، اصلا همه جای دنیا میگیرن و ما هم باید بدیم، اما برای بعضی از صنفا واقعیت بایستی یک نگرش بهتری بهش بشه. مثلا تفسیر یک ماده معذرت بخوام بند 8 ماده 12 قانون مالیات و ارزش افزوده نوشته مشاور املاک نباید بدن. بله. اما تفسیر وزارت دارایی این نیست، میگه آقا این مال بنا و نجار و این برنامه هاست، مال واسطه نیست. 9% هم مالیات و ارزش افزوده رو متعامل میده، نه مشاور املاک.
بله. من یه توضیح در مورد مالیات و ارزش افزوده بدم دوستان شنونده، قبلا هم بارها البته به این موضوع اشاره کردیم، اینجا هم دوباره جاشه که بگیم. این کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده میگیرن
به نام تکس،
تکس به طور کلی مالیاته، یه بخشیش میشه مالیات بر ارزش افزوده، که اینا تورم معمولا زیر 10% دارن، یعنی تولدی تورم یک رقمی دارن. بعد میزان مالیات بر ارزش افزوده با میزان چیزی که در کشور ما اخذ میشه متفاوته، هزینه کردش و مکانیزم گردآوریش هم متفاوته. یعنی اگر که از ما هم گرفته بشه همون جوری خرج بشه و همونطوری تو همون مکانیزم باشه، شاید ما راضی باشیم به پرداختش، اما مشکل ما اینه که ما همیشه به لحاظ مالیاتی از تورم عقبیم، ما مردم ها، نه سیستم. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا در اسکاندیناوی میایید 9% در نمیدونم اسپانیا، در آلمان میایید تا 35% 30% 25% مالیات که پرداخت میکنید، تورم فشار دیگری به شما نمیاره. یعنی فشار شما مالیاتی است که پرداخت میکنید، اما اینجا شما 9% که پرداخت میکنید، پاتون رو از اون در بذارید بیرون بخواید چیز دیگری رو بخرید، باید با احتساب تورم جدید بخرید که دو رقمی است و سرش هم اختلاف فراوانه. یعنی یکی میگه 29%، یکی میگه 18%، میشینی حساب میکنی میگه عدد دیگه ایه. اینا هست. یعنی یکی تفاوت ما اینه. دوم این که اصلا قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یه قانون عجیبه. ما که هرچی مطالعهش کردیم و صحبت کردیم با اساتید دانشگاه و حقوقدانان نفهمیدیم، هیچکی نفهمیدتش در کشور هنوز اینو. من یه نمونهشو به شما میگم، شما فقط به این فکر کنید. ارزش افزوده یعنی این که من یک چیز رو ابتیاع میکنم، میخرم یک ماشین ظرفشویی، خب این گرون داره میشه دیگه. این اختلاف قیمت امروز و فردا، اینو من باید مالیاتشو بدم. یه ملکی رو خریدم 1 میلیون شده 1 میلیارد، این 999,999,000 هر چقدر که هست، اینو من 999 میلیون بقیه رو بعد مالیاتشو بدم چون به دارایی من اضافه شده. شما شارژ تلفن همراه میخرید مالیات بر ارزش افزوده میدید. این شارژ تلفن همراه شما چه ارزش افزوده‌ای برای شما میاره؟ چیز فیزیکی نیست که شما مالکیتش رو داشته باشید. وقتی که شما ترافیک داده میخرید اینترنتی، مالیات بر ارزش افزوده میدید. این تفسیر جهانیش اینه، یعنی من این ترافیکمو خریدم 10,000 تومان، ممکنه فردا بتونم بفروشم 20,000 تومان ترافیکمو، اون 10,000 تومان بقیه‌شو 9% هم مالیات میدم. ولی شما که ترافیکو نمیتونید بفروشید، مصرفش میکنید. این قانون اصلا تو کشور یه قانون عجیبیه و به خاطر من فکر میکنم دلیل اینکه بخشای مختلف کشور، همونطور که آقای خسروی گفتن، خیلی از اتحادیه‌ها باهاش مخالفن، اینه که درکش نکردن. خب وقتی شما یک چیز رو درک نمی‌کنید، دائما احساس می‌کنید که این یک بار مازادی است بر شما داره تحمیل میشه. از شما خیلی متشکرم. ما چیزی برای شنیدن اگر داریم بریم سراغ سوال بعدیمون. بذارید از فرصت تلفن میتونیم پخش کنیم. میخواین تلفن‌ها رو بذاریم آخر سر؟ باقی خسروی مسئله در مورد همین سیل وجود داره که صحبت کنیم. آقای خسروی، ما شنیدیم که اتحادیه املاک در سراسر دنیا یکی از کارهایی که میکنن تشویق آدم‌ها به بیمه کردن املاکه.
بله.
یعنی یه ارتباطی میان اتحادیه املاک و بیمه ها وجود داره. از این جهت این سوال از حضرت عالی میپرسم که اگر در مناطقی که سیل بهشون خسارت زد، ما پیوند درستی میان املاک و بیمه برقرار کرده بودیم، الان کشور در شرایط بسیار بهتری بود نسبت به این چیزی که الان هست و بیمه ها میومدن جبران خسارت میکردن. این جریان بیمه رو یه توضیح برام بدین. ما هیچ کدوم خونه هامون بیمه نیست.
قانون بیمه در کشورهای جهان اول و دوم، هر چیزی رو که شما بگیرید اول بیمه میکنن. خونه است، ماشین، وسایل زندگی، هر چی که شما فکر میکنید بیمه است. پس در نتیجه این آقا هیچ دغدغه فکری نداره که این داره دوز بزنه، آتیش بگیره، عربین بره، بیمه اونو پرداخت میکنه. توجه کردیم؟
بله.
اما در کشور ما هنوز بیمه به اون نقش 100% خودش نرسیده. من فکر میکنم بیمه در کشور ما به 30-40% هنوز افزایش پیدا نکرده.
تو سیل شیراز آقای خسروی، بنز S500 از زیر لجن و گلولای بیرون کشیدن که بیمه بدنه نبوده.
نبود. ببینید این عدم فرهنگ بیمه است. فرهنگ بیمه رو ما باید خیلی بهش بیشتر توجه بکنیم. فرهنگ بیمه در کشورهای جهان اول دوم که یه مقدار خیالات راحتی فکر دارن، به خاطر اینکه همه چیزشون بیمه است. من ناراحت نیستم، در خونش بازه، بهش میگه آقا ببند، میگه بیمه است، مشکل نیست. و سازمان بیمه با اون مثلا اداره آگاهی مثلا مربوطهشون یا اینا
یعنی رابطه نزدیکی داره،
رابطه نزدیکی که بلافاصله اون سارق رو دستگیر میکنن و میگیرن به خاطر اینکه پول بیمه داده نشه و از اونور این برنامه ها انجام نشه.
یکی دو دقیقه تلفن بشنویم که اگر آقای خسروی پاسخی میتونن به سوالات شما دوستان بدن، از این فرصت استفاده کرده باشیم. شما یه 5-6 دقیقه هنوز وقت داریم.
هستم، کارشناس اقتصادی. من خواستم خدمتتون بگم که شاید در تهران و شهرستان‌های بزرگ و بزرگشهرها این اتفاق نیفته، ولی در ادامه موج این گرانی‌ها قطعاً به شهرستان‌هایی که دورتر از تهران هستند و یا در روستاها مطمئناً این انتهای موج گرانی خواهد رسید و به هر حال در شهرستان‌ها ما می‌تونیم بگیم که یک افزایش قیمتی رو نه نجومی ولی خواهیم. در ارتباط با این قضیه که مسکن با طلا مثلا چه ارتباطی داره، اینکه جو روانیه، به نظر من اصلا اینجوری نیست. به لحاظ اینکه روی یک نمودار وابسته شما اگر نرخ ارز رو بگیرید به سالا، قطعا نرخ‌های بقیه متناسب با اون میاد بالا، چون اینها در واقع اوراق‌های گرانبها هستن، ارزش‌های گرانبها هستن و قطعا در واقع همشون با هم در ارتباط هستن و وابسته هم هستن. خیلی ممنونم، برنامه خوبی دارید.
شما متشکرم که تحلیلتون رو با ما به اشتراک میذارید. خب اینم یه تحلیلی بود که یک از دوستان زنگ زدن رای دادن.
ممنونم.
به هر حال تحلیل‌های متفاوتی وجود داره. شما وقتی وارد بازار بورس میشین، کارگزاران تحلیل‌های خاص خودشونه دارن، یعنی هیچ وقت یک تحلیل واحد برای یک اقتصاد نمیشه ارائه داد. همیشه تحلیل‌ها متعدد هست و به هر حال اون کسی که بهترین تحلیل رو داره همیشه برنده است. آقای قصری خیلی از شما متشکرم. ما توی فرصت دیگه از شما وقتی خواهیم گرفت در مورد مشاورین املاک صحبت کنیم. ما یه ایرادی پیدا کرده کشورمون چند وقته و حداقل ما اعتقادمون این شکلیه، از این خیلی ناراحتیم. توی کسانی که کار رسانه‌ای میکنن، ژورنالیست‌ها، عذرخواهی میکنم، روزنامه نگاران، رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری به طور کلی، اون هم اینه که من فکر میکنم یک جورایی آدم‌ها به هم دارن بی‌اعتماد میشن و بر اساس یک اتفاقی که در کشور افتاده و بخشیش فعالیت‌های رسانه‌ای جدی خارجی است، الان وکیل به وزیر اعتماد نداره، وزیر به معلم بچه‌ش اعتماد نداره، معلم به مدیر مدرسه اعتماد نداره، مدیر به پلیس اعتماد نداره، پلیس به بازرسش اعتماد نداره، بازرس به رئیس جمهور اعتماد نداره. یعنی یه جوری، نمیخوام بگم که مطلقاً در کشور اینجوریه، ولی تلاش شد برای اینکه خوشه‌های مختلف صنفی از هم دور بشن و ما هر کدوم فکر کنیم که مثلا پزشک حتما این فقط به فکر جیب خودشه، نه وکیل حتما این داره قوانین رو جابجا میکنه. خب به هر حال کسانی که همکار شما هستن هم از این قاعده مستثنا نبودن. ما در یک برنامه بتونیم بشینیم گپ بزنیم، از درون نگاهی بیاندازیم به اتحادیه املاک و مشاورین املاک، ببینیم دغدغه هاشون چیست و به عنوان یک بخشی از جامعه چطور باید بهشون نگاه کرد.
اولا که ببینید کشورهایی که پیشرفته تر از ما هستن، مثل جهان اول و دوم، این دوره رو گذروندن. چرا؟ برای اینکه وقتی عدم اعتمادها به وجود میاد، قانونه که بایسته اونجا اجرا بشه. متوجه میشین؟ ما باید قانونمون رو و مجلسمون رو به حدی در این قضیه تقویت بکنیم. اتاق اصناف باید اختیاراتش بسیار بالا باشه که به محض اینی که اینجا مثلا یه موقعی ما اعتماد داریم به شما، میگیم آقا اینو بردار اینو بذار، خدای نکرده این برداشت و بگذار شما استفاده و سوء استفاده است، اینجا قانونه که باید بلافاصله با شما برخورد بکنه و با اشد
مجازات. نگاه مردم به هم در شکل دادن فضای روانی جامعه بسیار تاثیرگذار است. قدر همو بدونیم به عنوان هموطنان، یعنی اون راننده که ما رو سوار میکنه به عنوان راننده تاکسی، یه لحظه فکر بکنیم که 12 ساعت در روز، 10 ساعت، 8 ساعت پشت فرمانه، با همه جور آدمی سر و کله میزنه. پس قدر اون رو بدونیم که داره به ما کمک میکنه. هر کسی دیگه سعی کنیم به هم اطمینان کنیم و همدیگر دوست داشته باشیم. خیلی مسئله مهمه. آقای خسروی از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنم تا یک فرصت دیگر. دوستان شنونده از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. هر کجای این کشور پهناور هستید، الهی که شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای خسروی.